من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در قاعده ثانویه بود با تعذر بعض اجزاء و عدم اطلاق برای دلیل جز و نه دلیل کل. بحث اینجاست دیگه. گفتیم حسب قاعده اولیه اتیان به بقیه واجب نیست، قضاء لاصالت البراءه. اما بحث در قواعد ثانویه بود و یستدل بر لزوم اتیان به بقیه به وجوهن، استدل به وجوهن. یکی از اون وجوه براءت بود، براءت از جزئیت جزء، که عرض کردیم اصل براءت در جزئیت جزء جاری نمی شود در ما نحن فیه، بر اینکه خلاف امتنانه. وجه دوم استصحابه و برای استصحاب تقاریری هست. یک تقریر استصحاب وجوب جامع برای بقیه اجزا. البته میدونید محل استصحاب جای تکرار نکنم، اذا کان قادرا ثم صار عاجزا، اینجاست که استصحاب بهش تمسک شد. اذا کان قادرا على تمام الاجزا ثم صار عاجزا از جزئی در وقت. یکی استصحاب وجوب بقیه است به نحو کلی قسم سوم، به این بیان که بقیه اجزا در اول وقت وجوب داشت ولو از باب وجوب غیری. بقیت الاجزا در اول وقت کانت واجبه ولو از باب وجوب غیری. پس اصل الوجوب براش بود، جامع وجوب براش بود. وقتی معذور شد نسبت به یک جزئی، شک می کنیم که اون وجوب جامع الان هست یا وجوب جامع الان نیست. یعنی آیا بقیه اجزا واجب شد به وجوب نفسی تا وجوب جامع الان هم باقی باشد، یا بقیه اجزا به وجوب نفسی واجب نشد تا بقیه اجزا هیچ وجوبی نداشته باشند. استصحاب میکنیم بقای وجوب جامع را، میگیم در اول وقت بقیه اجزا واجب بود، طبیعی واجب که هم با وجوب غیری می سازد هم با وجوب نفسی. وقتی از یک جزئی عاجز شد همون وجوب رو میاریم، لازمش این است که الان باید باشه و بقیه را چیکار کند؟ بیاورد، که این میشه کلی قسم سوم. لکن میدونید دوم قسم سوم یعنی کلی کان موجودن فی ضمن فردن، اون فرد قطعا منتفی شده. شک دارم هنگام زوال فرد فرد دیگری جایگزین شد تا کلی را نگه دارد، یا فرد دیگری جایگزین چی نشده است. استصحاب میکنم کلی را. این یک تقریر وجوب بقیه اجزا به وجوب جامع و کلی قسم سوم. تقریر دوم استصحاب، استصحاب وجوب نفسی است، استصحاب وجوب نفسی برای مرکب. به این بیان که در زمان قدرت و اول وقت نماز برش واجب بود، اول وقت کان نماز واجبن به وجوب نفسی، چون فرزین همه اجزا را برش چه داشت؟ قدرت. هنگام عذر نسبت به بقیه بعض اجزا، بازم میگیم نماز الان واجب است، شک میکنیم نماز الان واجبه یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب نماز را. نگید موضوع فرق کرده، نماز اون وقت نماز با سوره بود، نماز الان نماز بی سوره است. میگیم این اختلاف جزئی مضر به استصحاب نیست، اختلاف جزئی مضر به استصحاب نیست و عرف یرا هر دو را نماز. میگه اون وقت نماز بر من واجب بود، حالا شک میکنم نماز واجبه یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب را. الاختلاف الجزئی فی الموضوع غیر مضر عند العرف، کما ان الاختلاف الجزئی غیر مضر فی استصحاب الکریه، اختلاف جزئی مضر نی در استصحاب کریت. فی ما اذا ذهب بعض ما، بعضی از آبها از بین رفته، شک میکنم هنوز آبها کره یا هنوز آبها کر نیست، استصحاب کریت میکنم. اون وقت آب تو لب پاشوره حوض بود، قطعا کر بود، حالا یه مقدار از پاشوره کمتر شده، نمیدانم کره یا نه، استصحاب میکنم بقای کریت رو. چجور اونجا اختلاف مضر نی آب لب پاشوره با آب پایین پاشوره؟ اینجا هم اختلاف مضر نیست، استصحاب وجوب نفسی روی مرکب کلینی، همون وجوب، همون وجوب نماز اول ظهر میکشم میارم تا زمان عجز از بعض اجزا. سوم استصحاب وجوب بقیه اجزا، استصحاب وجوب بقیه اجزا به نحو وجوب جامع باز، به این بیان وجوب نفسی جامع، به این بیان وجوب جامع بین نفسی، به این بیان که میگم اول ظهر بقیه اجزا کان واجبن به وجوب نفسی، چون وجوب کل که بود بقیه هم وجوب نفسی داشت، منبسط بود دیگه، بقیه اجزا کان واجبن به وجوب نفسی، منتها نمیدونم این وجوب نفسی به نحوی بوده که اگر یک جز را من عاجز شدم بقیه دیگه وجوب نفسی ندارد، یعنی جز جز اون فی حال العمد و العجز معن، یا وجوب نفسی بقیه جوریست که اگه من یه جز را عاجز شدم بازم بقیه ی اجزا وجوب نفسی دارد، یعنی جز جز اون فی حال تمکن فقط. من جامع بین این دوتا وجوب نفسی رو استصحاب میکنم، میگم اول ظهر بقیه اجزا کان واجبن به وجوب نفسی، منتها نمیدونم این وجوب نفسی چجوریه، وجوب نفسی بوده که اگه یه جزء عاجز شدم بقیه واجب نی، یعنی جزء فی حال تمکن و العذر، یا وجوب نفسی بقیه جوریه که اگه عاجز شدم بقیه واجب هست، استصحاب میکنم وجوب نفسی بقیه را. اینم یه تقریب، لکن هیچ یک از این تقریبها تمام نیست، اما تقریب اول و دوم تمام نیست، برای این که جامع بین احکام مجعول شرعی نیست، جامع بین احکام جعل ندارد، اونی که جعل دارد یا وجوب نفسیه یا وجوب غیری، اونی که جعل دارد یا وجوب نفسی است که ینتفی به عذر از یک جز، یا یه جور وجوب نفسیه که لا ینتفی، اما جامع بین این دوتا وجوب ها اون دیگه جعل نداره. این به عنوان یک اصل کلی باید در ذهنتون باشد، جامع بین احکام جعل ندارد، اونی که مجعوله خود حکم مجعوله دیگه، جامعش مجعول نیست. بقیه اجزا یا وجوب غیری براشون جعل میشد یا وجوب نفسی. اما وجوب جامع اون دیگه مجعول شرعی نیست. یا بقیه اجزا یا وجوب نفسی دارن به حیث ینتفی با عجز از یک جزء، یا یه وجوب نفسی دارن که لا ینتفی. اما جامع بین این دوتا وجوب نفسی دیگه جعل شرعی نداره. وقتی جامع مجعول نبود، استصحاب جامع و استصحاب کلی درست نی. چرا؟ چون مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا باید موضوع زی حکم شرعی. جامع بین وجوب غیری و نفسی که در تقریر اول بود، جامع بین دو قسم وجوب نفسی که در تقریر چندم بود، سوم، این حکم شرعی که نی، چون خودش جعل نشد. موضوع زی اثر شرعی امنی، چه اثر شرعی بر وجوب جامع باره؟ مگه کسی نظر کرده باشد؟ وجوب جامع موضوع چه اثر شرعی است؟ وقتی وجوب جامع بود شما نمازاتون شکسته بخونید، وقتی وجوب جامع بود شما کلاتون پاکه، هیچ اثر شرعی بر وجوب جامع بار نشده. پس وجوب جامع در فرض اول، در فرض سوم استصحابش درست نی، لانه لیس به مجعول ولا له اثر مجعول. اصلا ما قبل امکان که دارد، یعنی چه منشأ انتزاعش چیه؟ یعنی یه جامعه بین این دوتا رو جعل کرده که قانون گذار همیشه یه قانون جعل میکنه، یه شخص قانون یا جامعهش هم جعل میکنه، تموم میشه میره میگه 18 ساله باید بیاد سربازی، حالا جامعهش هم جعل میکنه، شما میگی بله خب 18 ساله که باید برد کلیش هم مجعوله دیگه، کلی نداره، جعلی نداره، جعل که نبود دیگه نیستش، منشأ انتزاعش چیه؟ هیچ فرق نمی کند. جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری میشه جعل بشه، لغو جعلش، اصلا جعل نشده تو احکام الهیه، هیچ قانونگذاری نمیاد سرش. آقای عزیز، این خلط بین تکوین و تشریعه. در باب تکوین وقتی فرد بود کلیش هم هست، اما در باب احکام اگر یک وجوب نفسی جعل شد شما نمیتونی بگی حالا که وجوب نفسی هست پس طبیعی وجوب هم هستش. اصلا طبیعی وجوب نیست، چون طبیعی وجوب کی محقق میشد؟ با جعل. وقتی جعل نداره طبیعیش نیستش. این خلطیه که بین احکام شرعیه و احکام تکوینیه شده. گفتن اذا تحقق فرد من الوجوب من النفسی او الغیری فتحقق کیش؟ کلیش، طبیعیش. میگیم آقا اینا تکوین که نی، اوتوماتیک که نی، اگر یک وجوبی ما داریم و هو الوجوب الغیری همینو داریم دیگه، جامعش اصلا جعل نشده، وقتی جعل نشده تحقق ندارد. جامع بین احکام مجعول نیست، جامع بین احکام حکم شرعی نی، چون مجعول بودنش احتیاج به چی داره؟ احتیاج به جعل داره. اگر یه وجوب نفسی یه جا بود، دو تا مجعول ما اونجا داریم یا یه مجعول؟ جامعش چی؟ طبیعیش چی؟ دیگه طبیعی ندارد، خودش خودشه، طبیعیش دیگه جعل نشد. بگی بله این وجوب در ضمن وجوب غیری موجود بود، وجوب غیری از بین رفت، حالا شک میکنم جامعش با وجوب نفسی موجود شد یا جامعش با وجوب نفسی موجود، استثناء میکنم چی را؟ جامع را. پس اشکالی که به تقریر اول و به تقریر سوم هست، البته تفصیلش در باب استصحابه، اشکالی که به تقریر اول و سوم هست این که جامع بین احکام شرعیه مجعول نیست، طبیعی بین احکام شرعیه مجعول نیست. اذا لم یکن مجعولا استصحابش درست نی، چون یعتبر فی الاستصحاب که یا خودش مجعول باشد مستصحب، خودش حکم شرعی باشد، یا موضوع زی اثر شرعی. اولی که نی فرزین جهل ندارد، دومی هم بالبداه نیستش. جامع احکام موضوع اثر شرعی نمی باشن. یعنی چه جزئیه؟ جهل میگم اگر گفت علما اکرامشون واجبه، بی حلاله، بی که حلال شده چه حلیتی اینجا جهل شده؟ حلیت رو بیع. غیر این حلیت لو بیع یه حلیت دیگه هم داریم به عنوان جامع بین حلیت البیع و حلیت الدبس، حلیت البیع و حلیت الاجاره ها؟ نداریم. اون که خودشه، پس جامعشو نداریم. اگر انسان در بیت بود پس کی در بیته؟ حیوان هست دیگه. اگر انسان در بیت بود حیوان در بیته، یعنی کلی فوقش وجود داره. اما در احکام شرعیه اینجور، من که نمیگم جزئی، من میگم هر مجعولی خودش خودشه دیگه، بالاترش جعل نداره، کلیش. مثلا اگه اینجور باشه اینجوری میشه، تمام واجبات و محرمات برمیگرده به چی؟ به قول شما الزام به فعل و الزام به در. یه الزام پس داریم، الزام جامع، اون مجعوله. احکام الهی از خمسه تجاوز میکنه. برای اینکه واجب داریم و حرام، یه چیز دیگه هم داریم جامع بین واجب و اون الزام. وقتی گفت یه چیزی واجبه یعنی الزام به فعله، یه چیزی گفت حرامه یعنی الزام به ترک. جامعشونم چی؟ اونم که شما میگی مجعوله، پس اونم میشه یه حکم شرعی. بین مکروه، من نمیخواستم وارد بشم، بین مکروه و بین مستحباتم یکی دیگه هم داریم. مکروه یعنی رجحان ترک، مستحب یعنی رجحان فعل. دوتا جعل شدن یا نشدن؟ جامعشونم که شما میگی جعل شده. اذا تحقق الفرد تحقق الجی طبیعی، پس یه رجحان جامع هم داریم. این چند تا شد احکام تا حالا؟ هفتا. بین همه این پنجتا همشون چی هن؟ همشون مجعولن، همشون جامعشون چیه؟ حکم الله. خود حکم الله هم جعل شده، برای اینکه جامع جعل میشه. میشه چند تا؟ میشه هشتا. خود این هشتا باز جامعشون حکم الله از هلومه جرا، تا برسیم به اون جوهر و برسیم به اون جنسی که دیگه ما فوق او جنسی نیستش. توجه بفرمایید. پس تقریر اول و تقریر دوم اشکالش اینه که چون جامع بین احکام دیگه جعل ندارد، اینا از خلطای بین فلسفه و تکوین است که امام باید بیاد تا جدا کند. پس چون جامع بین احکام وجود ندارد، استصحاب اول و دوم درست نیست، چون مستصحب شما نه حکم شرعیه یعنی مجعول نیست، شارن جعلش نکرده، نه موضوع زی اثرن شرعی. این مال اول و سوم. و اما دوم که گفتی استصحاب میکنم همون وجوب نفسی روی نماز را، این که دیگه جعل داشت که اول ظهر نماز واجب بود به وجوب نفسی، حالا من چیکارش میکنم؟ استصحابش میکنم. میگیم اینجا اختلاف در موضوع وجود دارد، برای اینکه فرض اینه این جز جزئیتش محرزه، جز جزئیتش محرزه، منتها شک در اینه که این جز جز اون فی حال تمکنه فقط، یا جز اون به هم از حال تمکن و حال عد. جزئیتش مسلمه. وقتی جزئیت مسلم شد، عرف واجد جز و فاقد جز دو میبیند یا یک دو میبینه؟ فاقد جز و واجد جز، جزئیت جز مسلم است. اینکه شکی نداره که این جز بوده، یعنی در زمان قدرت سوره جز بوده. چه نمازی را میخواست است در زمان قدرت؟ نماز با سوره. در زمان قدرت کان جزءاً یقیناً، وقتی جزء بوده یقیناً، در زمان عجز دیگه اون نیستش. وقتی اون نیستش این همونه یا دوتاند؟ دوتا میشن. حالا اجازه بفرمایید. اول وقت من عرض میکنم، من عرض میکنم در اینجا اختلاف در موضوع مسلمه، برای اینکه در زمان تمکن و در زمان قدرت کان جزءا، در زمان قدرت جزء بود، پس وجوب تعلق گرفته به نماز با سوره. سوره دخیل بود یا نبود؟ دخیل بود در موضوع حکم یا نبود؟ دخیل بود. بعد از زمان عذر و عجز من دیگه سوره رو نمیتونم بیارم، نمیدونم ام الان جزئه یا الان جزئه نیست. اما موضوع اولی با حالایی دوتو شدن، چون موضوع اولی نماز بود به قیدیت سوره، نماز بود به جزئیت سوره. در زمان بعد نمیدونم سوره جزئه یا سوره جزئه نیست، دخالتش مسلم بود. در زمان قدرت نماز با دخالت سوره واجب بود، در زمان عجز همون واجبه. فرض اینه دیگه، سوره اینجا وجود ندارد و سوره کان مقومن در زمان قدرت. حالا فرقش عرض کنم، فرق ما، اجازه فرمایید، فرق ما نهنفی با آب کر اینه، در آب کر از اولی که آب تا رو پاشوره هست، از همون اول اگه ازم بپرسن آقا این بالا پاشوره بودن در کریتش دخیله یا نه، میدونم یا نمیدونم در کریتش دخیله، اگه دخیله که وقتی نبود کر نیست، نمیدونم دخیله یا نه، میدانم اون وقتی، دقت کنید، میدانم تا آب لب پاشوره هست کر است. اما آیا این دو سانتا آب دخیل در کریت یا دخیل در کریت، اینه چی؟ نمیدونم. دخالت اون جزء از بین رفته از اول مشکوکه، لکن از باب قدر متیقنگیری یقین داشتم، یقین کان موجودا از باب قدر متیقن، ولی دخالت جزء زائل از اول کان مشکوک. اما در ما نحن فی دخالت جزء زائل از اول کانه معلوما، نماز به قید سوره واجب بوده، خب الان سوره نیستش، موضوع با هم دیگه چی شده؟ عوض شده. این غیر مسئله ما الکره، در اونجا دخالت زائل یعنی یه مقدار آبا، دخالت زائل کان مشکوکن من اول الامر، لکن استصحاب جاری میشه از باب قدر متیقن.
منم از اول شک دارم که دخالت این قید به نحو تمکن است یا به نحو اطلاق.
چی توقعی دست به در تمام؟
قیدیتش از اول معلوم نیست.
از در زمان اون وقتا میگم، در اون وقت قدرت، در اون وقت قدرت، در زمان قدرت چجوریه؟ چون وجوب شخصی میخوای استصحاب کنی، وجوب نفسی ها. در زمان قدرت دخالتش محرزه یا نه؟ محرز است. یعنی در زمان قدرت بی سوره بیاری بازم شک میکنی نمازه یا نه، واجبه یا نه، یا یقین داری نیست؟ پس در زمان قدرت یقین داری به دخالت، کیفیت دخل رو نمیدونی، شک در کیفیت. در آب حوض اینجور نی، در آب حوض اجازه، در آب حوض از اول دخالت مشکوکه، بنابراین استصحاب دومی هم با اختلاف در موضوع جاری نمی شود. هازا کلو من این که استصحاب قسم سوم در جای خودش گفته شده که اصلا حجت نیست، این حالا یه بحث دیگر است که استصحاب قسم سوم در جای خودش گفته شده حجت نیست. اینم تمام کلام در وجه چندممون. دوم، یکی براءت بود، یکی هم استصحاب. بفرمایید. خب حالا شما بگید به دقت عقلی، حالا خیلی مهم نیست، ما عرض کنیم به دقت عقلی نیست، عرف اینو میفهمد که دخیل بوده، قید بوده. توجه بفرمایید. و اما نه، میگم نیست به دقت عقلی، من جدلا میگم نیست به دقت عقلی. شما بنویسید اون پاورقی، این به دقت عقلی است لا به عرفی. ما بعد که بزرگ میشید میفهمید که نه، این به دقت عرفی است لا به دقت عقلیه. حالا من که ابایی ندارم از این حرف، اجازه بفرمایید. و اما وجه سوم، وجه سومی که بهش استدلال شده، وجهی است که در تقریرات آغازی آمده، من جای دیگه ندیدم، و اون تمسک به روایات اضطرار، مثل قولهی ما من شیء اضطر الیه ابن آدم الا وقد احله الله له. وجه سوم تمسک به روایات اضطرار است، مثل این روایت ما من شیء اضطر الیه ابن آدم الا وقد احله الله له. حالا این معما چجوری؟ من حالا عرض میکنم. کیفیت استدلال اینه، کیفیت استدلال اینه که هلیت در اینجا عام است از هلیت تکلیفیه و هلیت وضعیه، و لذا الا ترا که در کتاب هم هلیت به معنا هل وضعی آمده، احل الله به، یعنی به صحیحه، احل الله به یعنی به صحیح است. میفرماد هلیت در اینجا عام است از هلیت وضعیه و هلیت تکلیفیه، و هل در کتاب خدا به معنا هل وضعی هم آمده. و علا هازا جزئی که من نمیدانم این جزئیتش اختصاص به حال تمکن دارد یا وقتی که من مجبور هستم و معذور هستم، بازم جزئه، من الان قدرت ندارم بر این جزء، نمیدونم الانم این جزء جزئه با اینکه من عاجزم و اضطرار دارم، یا اینکه این جزء الان جزء نیست. وقد احله الله لك یعنی دیگه این جزء جزئیت برای تو ندارد. جزئیت که نداشت باید بقیه رو بیارم یا نه؟ بله بیارم. ذکرن نصف عکس مشتهرا. کیفیت استدلال اینه که هل در مثل این روایات به عم است از هل تکلیفی و هل وضعی. فالجزئیت المشکوک من حیث العذر، عاجزم از این جز دیگه، این جزئیتی که من مضطرشم، احله الله لی، یعنی چه احله الله لی؟ هلیتش به چیه؟ به اینه که جزئیتش ور دارد، این برای من آزادش کرده، جزئیتش را بر می دارد. جزئیت که برداشته شد، نتیجه اینه که بقیه اجزا را چیکار کنم؟ بیارم. و توهم نشود که چرا به مثل این حدیث تمسک شده. خب به اضطرار در حدیث رفع هم چه بشود؟ تمسک. توهم نشود چرا بین انبیا جرجیست، چرا استدلال شده به مثل این حدیث؟ خب استدلال میشد به حدیث رفع لمکان قوله رفع هم از تر رو الی، یعنی جزئیت مستر را چیکارش کردیم؟ برشش. توهم نشود چرا به او استدلال نشده، برای اینکه لابد مستدل جواب میداد که اون حدیث حدیث امتنانه، و اگه بخواد جزئیت رو وردارد خلاف امتنان. پس توهم نشود لأن المستدل لابدن یجیب، و به اینکه چون حدیث حدیث امتنانه نرفتم سراغ او، آمدم سراغ ما من شیء اضطر الیه ابن آدم الا وقد احله الله له. حالا درست میفرماید، حالا من عرض میکنم، لکن این استدلال تمام نیست از دو وجه. یکی این که مثل این روایات جزئیت مشکوکه رو بر می دارد، اما مد دلیل برای تکلیف به بقیه؟ جزئیت مشکوکه رو مثل این روایات بر می دارد، اما دلیلی برای تکلیف به بقیه ما نداریم، چون فرض اینه امرمون اطلاق نداره. پس اشکال اول اینه که این مثل این حدیث جزئیت مشکوکه رو برمی دارد، لکن مد دلیل علا امر به بقیه؟ لأن المفروض این که امرمون اطلاق نداره. این یه شبهه. چی چی تمام میشه؟ بقیه رو چرا امر داره؟ از کجا امر به بقیه؟ از کجا امر به بقیه؟ امر به بقیه دلیل میخواد. حالا اجازه بفرمایید، حالا به هر حال امر بقیه دفت عمل که بگی مثبتش و مثبت اماره است. اشکال دوم که عمده در بحثه، اشکال دوم که عمده در بحثه، این که لسان مثل این احادیث هم لسان امتنان است، لسان مثل این حدیث هم لسان امتنانه. ما من شیء از تر الیه ابن آدم الا وقد احله الله له. این لسانش لسان امتنانه، هر چیزی که برات مشکل شد، گرفتار شدی، ما برات چیکار کردیم؟ حلال کردیم. وقتی لسان لسان امتنان شد، نمیتواند جزئیت مشکوک را بردارد، بر اینکه یلزم و منه خلاف الامتنان. بالجمله ظاهرا فرقی بین حدیث رفع و این مثل این احادیث در اینکه لسان لسان امتنان، این اومده یه قدری کار رو برای ما چیکار کند؟ آسان کند. ما من شیئن از تر الیه ابن آدم الا و این که ما برای شکار کردیم، آزادش کردیم، ما از قید و بند رهاش کردیم، احله الله له. این لسان معلوم مناسبت و حکم و موضوع، اضطرار ابن آدم، احله، اینا هر کدومشون دوتا بلندگوان که حدیث حدیث امتنانه. حتی جای عادلی پورم توجه کرد که حدیث حدیث امتنانه، حدیث حدیث امتنانه. وقتی حدیث حدیث امتنانه، بنابراین مثل حدیث رفع میمونه، نمیتونه جزئیت مشکوکه رو چیکار کنه؟ بردارد. چیزایی رو حلال میکنه که خلاف امتنان درش نباشه. این که این میگه مطلق، این میگه مطلق، هیچ. از ابن آدم شما ابایی دارید از این که منت خداوند همه را بگیرد؟ آقای عزیز، مگر یادت رفته حدیث رفع را نسبت به مجموع امتنان بر امت است؟ بذار جواب اشکالشو بدم. امتنان در اونجا در مجموع من حیث المجموعه، ولو بعضیاش ممکنه از همه امم هم چه شده باشد، سرجمعش کوپن نه نفره مال این خانواده است، نه اینکه هیچ خانواده دیگری. نه نفری مال این است، ولو بعضی کوپن چندی داشتن، دو نفره، چهار نفره، سه نفره. امتنان اشکالیشون وارده، میگه اونجا نسبت به امت، اینجا چجور شد نسبت به ابن آدم؟ عرض میکنم اون امتنان به حسب مجموع من ایس المجموعه منافاتی ندارد که بعضیاش از همه انسانها چه شده باشد؟ برداشته شده باشد، مثل همین روایت که امتنانه. پس حدیث حدیث امتنانه، جزئیت مشکوکه را بر نمیدارد. اینم وجه چندم. سوم، وجه چهارم، اجازه چی؟ حلال و کل شیئن، حلال و کل شیئن به، آخه اگه حلال را هم تکلیفی گرفتیم، هم کی؟ حلال را هم تکلیفی گرفتیم، هم تکلیفی گرفتیم، هم کی؟ هم وضعی. گفت فلان مملکت مثلا مشروبات رو تحریم کرده، اون آقای نادون گفت آه تحریم مال شارع اون چجور تحریم کرده است؟ توجه می‌فرمایید؟ تحریم و کل شخص فی محیط قدرت خودش. تحریم یعنی قدغن، حلیت یعنی آزادی، آزادی هر چیزی به حسب خودش. جزئیت رو ور می‌داره. توجه بفرمایید. وجه سوم، چهارم، که عمده وجوه، وجه چهارم که عمده وجوه است، قاعده میسور، استدلال شده به لزوم اتیان به بقیه به قاعده میسور، که این قاعده میسور مستندش یک نبوی است و دو علوی، یه نبوی و دو علوی. اما نبوی، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. اما علوی، المیسور لا يسقط بالمعسور، ما لا يدرک كله لا یترکو کلو. این مستند قاعده میسور، این سه تا روایت است. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد این روایات ولو ضعف اسناد دارند، اما ضعف اسنادشون با عمل اصحاب منجبر است. اصحاب به این قاعده در فقه عمل کردند، تو عبادات ضعف اسناد منجبر است به فتوای اصحاب به این قاعده در عبادات. این حرف شیخ است. امام سلام الله علیه در این تهذیب الاصول ازش نقل شده که می‌فرماد اصلا علویان در عبارت قدما اصحاب دیده نمی‌شود، اصلا علویان در عبارت قدما اصحاب دیده نمی شود تا ما بگیم ضعف سندش با عمل اصحاب چجوره منجبره. بله مشهورن بین المتأخرین و شهرت بین متأخرین هم جابر ضعف سند نیستش. بنده عرض می کنم که اصلا هیچ یک از این روایات ضعف سندشون با عمل اصحاب جبران نمی شود. چرا؟ برای اینکه اصحاب به این روایات عمل نکردن. اصحاب در فقه به این روایات عمل نکردن در عبادات. اگر اصحاب در مواردی از عبادات فتوا دادن طبق این قاعده برای اونها مستند خاصی بوده. ضعف اسناد با عمل اصحاب جبران نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگر اصحاب در بعض فروع عبادات فتوا دادن بر طبق این روایات، فتوا بر طبق این روایات است و کان لهم مستندون آخر، یه مستند دیگری داشته، فتوای بر طبق جبران نمی کند. چی جبران می کند؟ عمل. یعنی فتوایی کسی بدهد مدرکش را یه روایت قرار بدهد، این عمل جبران می کند. لیکن عمل برای اصحاب نیست، فتوای اصحاب است مطابق با این روایات در بعض از فروع، و برای اون فتاوا هم مستندهای خاصی بوده. مثلا در باب وضوء آمده گفته اگر یه دستشو ندار، اگر یه مقدار از دست رو ندارد باقی دیگه رو وضوء بگیرد. خب این روایت داره، درست مطابق با قاعده میسور هم هستش. یا در باب غسل همینجور، یا در باب تیمم همینجور، در باب نماز که مستندها یکی پس از دیگریه. پس اینی که میبینید اصحاب فتوا دادن در عبادات منطبقاً با این قاعده، انطباق دلیل بر استناد و جابر ضعف نیست، چون اون فتاوا مستندهای خاصی داشته. و یشهد علی ذلک که فتاوا مستند خاص داشته، نه فتاوا مدرکش کی بوده، نه فتاوا مدرکش قاعده بوده. این که اگر اینجور باشد باید یک فقه جدیدی ما داشته باشیم. اگر این قاعده مستند اصحاب بوده، لابد لنا فی الفقه من فقه جدید. در تمام وضوء و نماز و حج و غسل و تیمم و مستحبات و واجبات، در همه جا هر چیشو نمیتونیم بیاریم، میگیم چیشو میاریم؟ واقعی دیگه شو میاریم طبق قاعده میسور. وضو نمیتونه بگیره جز اینکه نصف صورتشو بشویه. شما میگی ما لا یدرکو کلو، لا یدرکو کلو، نصف صورتشو بشو. از وضو هیچ چیزو ندارد جز مسح سر. ما لا یدرکو کلو، لا یدرکو کلو. اگر این باشد که مستند اصحاب قاعده میسوره، للزم فقهون جدید. یه کسی مکه رفته هیچ کار نمیتونه بکنه، فقط جنازه میتونه باشه، یعنی احرام میتونه بپوشه، لبیک شم نمیتونه بگه، فقط لباس احرام میتونه بپوشه. شما بگی حج برش چجوره؟ واجبه، وضع مالیش خوبه، گذرنامه بهش میدن، راهم براش بازه، فقط جنازه میتونه باشه، میتونه لباس احرام بپوشه. شما بگی مالا یدرکو کلا، چی؟ چی دلیل خاص داری؟ میگم مستند. اگر مستند اصحاب، یه روز فاصله شده اینقدر حرف لاطائل میزنیم، یه عرض میکنم اگر فتوای اصحاب مستند به این قاعده باشد، خب این قاعده را همه جا باید چیکار کنیم؟ پیاده کنیم. یلزم و فقهون جدید، یلزم و فقهون، یعنی این همه روایات خاصه بوده. آقای عزیز، همه جاش روایات خاصه بوده، یا آدم احرامشو میتونه، یا آدم گوسفندشو میتونه سر ببرد، ما لا یدرکو کلو لا یدرکو، یا آدم میتونیم توی یه چیش بذاریم، عمارش بذاریم تو عرفات نگهش داریم، ما لا یدرکو کلو لا یدرکو. در باب وضو، در باب غسل، در باب تیمم، در باب نماز، اگر مستند فتوای اصحاب این روایات بوده و قاعده یلزم من هو فقهون جدید، پس اصحاب فتوا دادن. از من عرضم تمام بشه. میگم نیست همچه جوری. اینجا که نیست. اینجا که نیست. اینجا ربطی به اینجا نه. میگم اینجا که نیست. آقای عزیز اینجا که نیست. میدونیشون چی میگه؟ میدونیشون چی میگه؟ ایشون میگه ضعف سند یک روایت بلکه ضعف یک درایت با عمل اصحاب منجبره. چرا؟ برای اینکه کش میکنیم، کش میکنیم، من که نمیگم مبنانی، کش میکنیم چیزی در دستشون بوده به دست ما چی؟ نرسید. این عین حرف شما مثل حرف حاج حسین قمیه. حاج حسین قمی خدا رحمتش کنه از مشهد میخواست حرکت کنه، گفتن کجا میری؟ گفت میرم خرخره پهلوی رو میگیرم خفش میکنم علیه اللعنه. گفتن آقا نمیذارن خرخرهشو بگیری، خرخره یعنی این گلوگا دیگه، اگه بتونی بگیری خفش میکنی، نمیذارن بگیری. ما عرض میکنیم اصلا اصحاب به این قاعده استناد نکردن، فتوا بر طبق قاعده دادن. آقا میفرماد خیلی خوب معلوم میشد یه روایاتی دستشون بوده به دست ما چی؟ نرسیده. من عرض میکنم استناد اصحاب به این روایات نیست، فتوای بر طبق این روایات است. فتوا علا طبق روایتن غیر العمل به روایه است. اونی که جابر ضعفه، کی جابر ضعفه؟ عمل به روایت. اصحاب فتوا دادن، همش مدرک خاص داشته، ربطی هم به این قاعده نداره. شاهدش این که اگه مستند این قاعده بوده للزم فقهون جدید. حالا شنبه بخونیم یکی یکی روایاتو ببینیم حالا دلالت دارد یا ندارد.